ساعت 9 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. کاهش 17% استفاده از کارت‌های جایگاهداران سوخت. وزیر نفت: مصرف روزانه بنزین حدود 9 میلیون لیتر کاهش یافته است. قطع گاز ویلاها و باغ ویلاهای خالی شهرستان دماوند با هدف مدیریت و پایش دما و صرفه‌جویی انرژی. همزمان با برگزاری جلسه کمیته ایمنی بازار، هشدار مدیریت بحران استانداری تهران در خصوص ترک فعل‌های ایمن نشدن سراهای بازار و تغییر ساعت کاری اداره‌های تهران از امروز. ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی در تهران ساعت 8 تا 9 صبح آغاز و پایان کار نیز ساعت 14 تا 15 خواهد بود. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. از صدای پایتخت با شما هستیم در بخش خبری ساعت 9. من محمدی هستم و نگاهی خواهیم داشت به مهمترین خبرها. نفت گفت با اجرای طرح ساماندهی کارت‌های جایگاه‌ها علاوه بر کاهش 17% استفاده از کارت‌های جایگاهداران، مصرف روزانه بنزین حدود 9 میلیون لیتر کاهش یافته است. آقای پاکنژاد جلسه روز گذشته هیئت دولت که به ریاست رئیس جمهور برگزار شد گفت در آذر مصرف روزانه سوخت حدود 129 میلیون لیتر بوده که 43% آن از طریق کارت جایگاهداران و 57% از طریق کارت‌های شخصی انجام می‌شد که با اجرای این طرح استفاده از کارت‌های جایگاهداران 17% کاهش یافته و مصرف کارت‌های شخصی افزایش پیدا کرده است. وزیر نفت این را هم گفت که روزانه حدود 9 میلیون لیتر کاهش مصرف ثبت شده و میزان مصرف از 129 میلیون لیتر به 120 میلیون لیتر کاهش یافته است. آقای پاکنژاد این خبر را هم داد که روزانه حدود 1000 نفر برای دوگان سوز کردن خودروهای خود ثبت نام می کنند و در حال حاضر 33 هزار نفر در صف انتظار قرار دارند. وزیر نیرو نیز گزارشی از آخرین وضع سدهای کشور پس از بارندگی‌های اخیر ارائه کرد و اعلام کرد که بیشترین میزان بارش مربوط به استان هرمزگان بوده و استان‌های تهران با 90%، قزوین با 87% و البرز با 79% کاهش بارش در صدر استان‌های کم بارش قرار دارند. استاندار تهران از اجرای برنامه‌های جدی برای کاهش آلودگی هوا خبر داد و با بیان اینکه بهبود کیفیت سوخت، اصلاح پالایشگاه‌ها و تکمیل پروژه‌های مرتبط با مخازن سوخت در دستور کار قرار دارد گفت آثار این اقدامات در ماه‌های آینده نمایان خواهد شد. محمد صادق معتمدیان ساماندهی موتورسیکلت‌ها و جایگزینی مدل‌های برقی با حمایت دولت و بخش خصوصی را از اقدامات مهم دانست. استاندار تهران همچنین به فعالیت حدود 20 هزار واحد صنفی و صنعتی غیر مجاز اشاره و تاکید کرد این ساماندهی نقش مستقیمی در کاهش آلاینده‌ها دارد. با هدف مدیریت و پایش دما و صرفه‌جویی انرژی، اداره گاز شهرستان دماوند این بار سراغ ویلاها و باغ ویلاهای این شهرستان رفت. این طرح از آبان آغاز شده و تا اسفند ادامه دارد. از 70 هزار پایش در کل کشور، گاز 1500 ویلای خالی از سکنه قطع شده است.
در راستای مدیریت و پایش دما و همچنین صرفه‌جویی انرژی، اداره گاز این بار سراغ ویلاها و مناظر خالی از سکونت رفت. محمد گودرزی رئیس شرکت گاز شهرستان دماوند:
از قبل ما تماس گرفتیم و گازبانهای منطقه حضور پیدا کردن جلوی این ویلاها و مطمئن شدیم که خالی از سکنه هست و با توجه به مصرف زیادی که دارن این ویلاها برای مصرف داخلیشون و متاسفانه ساکن هم در این ویلاها وجود نداره، جهت قطع این ویلاها مراجعه کردیم. زحمت بکشید گازشون رو قطع کنید.
برخی از ساکنین هم این موارد رو رعایت کرده و صرفه‌جویی می‌کنند.
قطعا خاموش می‌کنیم و اصلا این واقعا دیگه سرمایه ملی واقعا
محمد گودرزی رئیس شرکت گاز شهرستان دماوند:
طبق آخرین آماری که مرکز دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران اعلام کرده، ما روزانه 850 میلیون متر مکعب تولید گاز داریم که در از این مقدار تولید حدود 645 میلیون متر مکعبش مصرف خانگی، تجاری و مشترکین جز هستند و این خودش نشون میده که ما در قسمت خانگی مصرفمون بالاست و همین هم باعث میشه که ما خواهش میکنیم که همکاران ما رو کمک کنن، مردم عزیز، و در مصرف گاز صرفه‌جویی بکنن، 20 درجه رو حتما رعایت بکنن. خواهش میکنیم از مردم عزیزمون، ادارات دولتی لطف کنن این 20 درجه رو حتما رعایت کنن.
این تر از آبان ماه در کل کشور آغاز شده و تا اسفند امسال ادامه داره و تا کنون 70,000 مورد پایش صورت گرفته که از این مقدار گاز بیش از 1500 ویلای خالی از سکنه قطع شده. نور محمدی، خبرگزاری صدا و سیما.
همزمان با برگزاری جلسه کمیته ایمنی بازار، مدیریت بحران استانداری تهران درباره ترک فعل‌ها هشدار داد و گفت همه دستگاه‌هایی که به نوعی در ایمن نشدن سراهای بازار ترک فعل داشتند تا پایان سال فرصت دارند در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند.
کمیته ایمنی بازار تشکیل شد. در این کمیته 14 مصوبه برای اجرای فوری به دستگاه‌های مختلف ابلاغ شد. سعید بشیری، معاون عمرانی فرماندار تهران:
همه دستگاه‌ها گزارشاتشون رو ارائه دادن. موضوع اینه که ما زمانبندی برای هر کدوم از دستگاه‌ها مشخص کردیم.
اما ضمانت اجرایی مصوبات چیست و چقدر میتونه موانع ایمنسازی سراهای بازار رو به طور جدی برطرف کنه؟ سعید بشیری، معاون عمرانی فرماندار تهران:
عمده موضوعات ما در واقع واضح زمانی 72 ساعت تا یک ماهه داشت که در واقع بر اساس اون نوع موضوع ما گفتیم که عملیاتش انشالله توسط دستگاه ها انجام بشه. برای ضمانت اجرایی از طریق دستگاه قضا پیش خواهیم برد.
در حاشیه این جلسه مدیریت بحران استانداری تهران نسبت به ترک فعل ها هشدار داد و گفت فرصتشان فقط تا پایان ساله. حامد یزدیمه، سرپرست مرکز مدیریت بحران استانداری تهران:
چندین سال تکالیفی رو دوش برخی از دستگاه گذاشته می شود مبنی بر پروژه ایمن سازی و رفع خطر از بازار تهران. ما این وعده رو میدیم دستگاه هایی که قطع به یقین ترک فعل کردن در خصوص بازار تهران حتما از طریق دستگاه قضایی رسیدگی خواهد.
یکی از اقدامات مورد نیاز برای شروع ایمنسازی بازار همراهی جدی میراث فرهنگیه. مرتضی ادیب‌زاده، معاون میراث فرهنگی استان تهران:
اعلام آمادگی میکنیم با شهرداری منطقه 12 و مالکین محترم بناهای تاریخی عرصه تاریخی بازار تهران طرح ارائه کنن. ما بازدید میکنیم، آسیب شناسی انجام میدیم.
رفع مشکل انشعابات انرژی یکی دیگر از موانع ایمنسازیه که طبق گفته شهردار منطقه 12 این مانع نیز باید رفع بشه. محمد آینی، شهردار منطقه 12:
گاز در واقع شهری خطراتش بسیار کمتر از آنچه که الان داره بازار استفاده میکنه برای گرم کردن خودش در فصل زمستان و یا مواردی که برای پخت و پز استفاده میشه، حالا بیشتر از برق استفاده میشه، از در واقع هیترهای برقی مصرف برق بالایی داره، هم خطر بیشتری دارن، یا از نفت و گازوئیل استفاده میشه برای گرم کردن خودش. معتقد هستیم که بالاخره با شیوای فنی میشه این نگرانی هم برطرف کرد.
به گفته کمیته ایمنی بازار این جلسات ادامه خواهد داشت و ما نیز تا حصول نتیجه پیگیر موضوع خواهیم بود. زهرا علی مردانی، خبرگزاری صدا و سیما.
انتظار اهالی محله قدیمی شیوا در منطقه 14 تهران برای ساخت یک پارکینگ طبقاتی به 10 سال رسید. پارکینگی که طبق وعده مسئولان شهرداری منطقه قرار بود به ترافیک و شلوغی این منطقه سامان دهد، حالا حتی یک طبقه آن هم ساخته نشده است.
کاسبا هم برای مشتری‌ها واقعا میخوان بیان خرید کنن، نمیتونن اصلا یه دقیقه وایسن.
هر دفعه جلو در پارکینگمون یه نفر میاد وای میسه.
یه خیابونو بگیرید اصلا جا پارک نیست.
مازل 50 ساله است.
محله 24000 نفری شیوا، محله قدیمی با حدود 600 واحد تجاری در خیابون اصلی اون، در حالی از کمبود فضای پارک رنج میبره که پارکینگ رها شده ای در وسط خیابان خود نمایی میکنه.
پیاده رو زدن خیابون جمع‌تر شد، بعد پارک ماشین و ترافیک سخت‌تر شد، بعد در این پارکینگ هم بستن، پارکینگی که 50 سال قدمت داره.
از دستور شهردار تهران تا وعده شهرداران سابق برای ساخت پارکینگ طبقاتی و حل مشکل ترافیک محله سالها میگذره، اما همچنان بار ترافیک بر دوش این خیابان کم عرض 12 متریه.
سال پیش شروع تا آخر امسال اینجا رو افتتاح میکنم، دیگه به قولش هم عمل نکرد.
شهردار منطقه 14 علت رو نه خلف وعده مدیریتی بلکه اختلاف با سرمایه گذار عنوان میکنه. امیر شهرابی، شهردار منطقه 14.
سال 96 یک قرارداد سرمایه گذاری در خصوص این زمین بین سازمان سرمایه گذاری مشارکت شهرداری تهران و سرمایه گذار منعقد شده. البته بماند که در سال 1400 هم ابلاغ شده. به دلیل اختلافی که بین شهرداری و سرمایه گذار به وجود میاد، کلن کار به مسائل حقوقی کشیده شده. ما حاضریم بر اساس همان توافق سال 96 به شما پروانه بدیم. ظاهرا تمایلی ندارن این کار انجام بدن.
موضوع از سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران هم پیگیری کردیم. مصطفی سفندارمز، معاون فنی سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تهران.
اینکه شریف به تعهدش شامل نکرده، سازمان هم اقدام به فسخ قرارداد کرده و الان موضوع تو دادگاه مستوره تا مرجع قضایی راجع به تنفیذ فسخ یا عدم فسخ اعلام نظر کنه.
در صورت احداث این پارکینگ طبقاتی حدود 1000 واحد پارکینگ تامین میشه که میتونه تا حدود زیادی مشکل تردد در این محله شلوغ رو برطرف کنه. فاطمه هنر با خبرگزاری صدا و سیما.
ورود دادستانی تهران به تخلفات مربوط به بازار لبنیات. دادستان تهران گفت نظارت بر قیمت‌گذاری و ارتقای کیفیت محصولات لبنی اساسی و تشدید برخورد با متخلفان در دستور کار دادسرای تهران است. به گفته آقای صالحی، نهادهای دامی در قیمت تمام شده محصولات لبنی نقش مهمی دارد. به همین دلیل تامین نهادهای دامی یکی از چالش‌های اصلی صنایع لبنی است که وزارت جهاد کشاورزی باید با پیگیری جدی این موضوع را مدیریت کند.
مشروح خبرهای پایتخت با هر بامداد از خبر رادیو صدای پایتخت پیگیری کنید.
همراه با شما خبرهای بامدادی رادیو تهران.
ماه پرفضیلت رجب، ماه بندگی و خانه‌تکانی دلها فرا رسید. ماهی که با ولادت امام محمد باقر علیه السلام در نخستین روز خود آغاز می شود و با مناسبت‌هایی چون ایام البیض، میلاد امیرالمومنین علی علیه السلام و بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، فرصتی برای خودسازی و آمادگی ورود آگاهانه به ماهای شعبان و ضیافت الله، ماه مبارک رمضان فراهم می کند.
ماه مبارک رجب ماه خانه تکانی دل هاست، ماه خداست و سرآغاز انس و الفتی جانانه با معشوق و معبود هستی است.
حقاً و انصافاً ماه رجب ماه مبارک است. رحمت الهی در سرتاسر این ماه در اختیار آحاد مردمی است که دلهاشون متذکر به یاد پروردگار بود.
این ماه فرصتی است برای خودسازی، برای ورودی آگاهانه و مخلصانه به ماه معظم شعبان و ماه ضیافت الرحمن، ماه مبارک رمضان.
ماه رجب ماهی که بتونیم خودمونو بشناسیم و از این طریقم بتونیم خدای خودمونو بشناسیم.
خدای متعال یه لطفی به بندگانش کرده، این ماه رو مقدمه مهمانی خودش قرار داده، یعنی این ماه ماه احرام بستن برای مهمانی خداست.
ولادت امام محمد باقر علیه السلام زینت بخش نخستین روز از ماه مبارک رجب است.
میلاد با سعادت امام محمد باقر رو خدمت تمام مسلمانان تبریک عرض میکنم. ایشالله همگی رهرو حضرت باشیم.
روایت هایی که از امام باقر واسمون مونده، اگر به این روایت ها عمل کنیم در این دنیا و در آخرتمون ما رو به سعادت میرسونه.
از جمله مناسبت‌های معنوی این ماه می‌توانیم به ایام البیض، ولادت امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام و بعثت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اشاره کنیم.
و چه زیبا در آموزه‌های اسلامی آمده است که ماه مبارک رجب ماه خدا، ماه شعبان ماه رسول خدا و ماه مبارک رمضان ماه امت رسول مهربانی هاست. هادیه جهبردخت، خبرگزاری صدا و سیما، ارومیه.
رئیس ستاد انتخابات استان تهران گفت انتخابات پیشرو با تکیه بر اجرای قانون، بی‌طرفی مجریان و صیانت از آراء مردم برگزار می‌شود. حسین کاغذلو در جلسه ستاد انتخابات شهرستان ری افزود استان تهران از نظر نیروی انسانی و تجربه اجرایی دغدغه‌ای ندارد و مدیران با سابقه زمینه‌ساز انسجام و انتقال تجربه هستند. وی افزود اعضای ستاد انتخابات استان برای نخستین بار به صورت میدانی در همه شهرستان‌ها حضور خواهند یافت تا چالش‌های پیش از موعد برطرف شود. کاغذلو 6 مؤلفه اصلی ستاد انتخابات را اجرای دقیق قانون، بی‌طرفی کامل، سلامت و امنیت انتخابات، مشارکت حداکثری، امانت‌داری آراء مردم و ایجاد رقابت سالم عنوان و تأکید کرد قانون فصل الخطاب انتخابات است. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از تغییر ساعت کاری اداره ها خبر داد و گفت طبق مصوبه هیئت وزیران از امروز اول دی تا 15 فروردین 1405 ساعت کاری دستگاه های اجرایی تغییر می کند. بر این اساس واحدهای ستادی ملی در تهران به صورت شناور ساعت 8 تا 9 صبح آغاز به کار کرده و پایان کار نیز بین ساعت 14 تا 15 خواهد بود. ساعت کاری واحدهای استانی هم از 8 صبح تا 14 تعیین شده است. این تغییر شامل مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی، بهداشتی و درمانی و شعب بانک‌ها نمی‌شود. رئیس سازمان اداری و استخدامی تأکید کرد این تصمیم با هدف مدیریت مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکه برق و گاز اتخاذ شده است. تغییر ساعت فعالیت کتابخانه ملی و تالارهای تخصصی از امروز. ساعت فعالیت کتابخانه عمومی از امروز اول دی از ساعت 7 تا 21 تعیین شده است. همچنین تالارهای تخصصی از ساعت 8 تا 21 به مراجعان و پژوهشگران خدمات ارائه می دهند. شیفت شب نیز از ساعت 21 تا 24 است. ممنوعیت تردد در محور چالوس و آزادراه تهران. مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد تردد وسایل نقلیه از مسیرهای رفت و برگشت آزادراه تهران شمال و محور چالوس امروز و فردا از 7 صبح تا ساعت 19 سه‌شنبه ممنوع است. به علت فعالیت کارگاه جاده‌ای و اجرای عملیات تکمیل گالری کمرزرد در کیلومتر 65 محور چالوس تا دوم دی، این محور از ساعت 7 صبح تا 19 مسدود خواهد بود و تردد از محورهای جایگزین هراز و سوادکوه فیروزکوه صورت می‌گیرد. پرتاب سه ماهواره جدید ایرانی به فضا در هفته اول دی. رئیس سازمان فضای ایران گفت ماهواره‌های سنجشی و تصویربرداری ظفر 2، پایا و نمونه دوم کوسر در هفتم دی به فضا پرتاب می‌شوند و در مدار خورشید قرار میگیرند. آقای حسن سالاریه
داست پس ماه خود اون سال سراغازانه بطی جانوق و با معشوقی است بوده حسن
و انصاف عبدن ماه رجبن مبارک ماه رحم مبارکی مت
خبر ورزشی.
سلام، صبحتون بخیر. با خبرهای ورزشی در خدمت شما هستم. جام حذفی فولاد ایران با صعود تیم‌های خیبر و پیکان به جمع 8 تیم برتر ادامه یافت. در ادامه مرحله 1/8 نهایی رقابت‌ها خیبر خرم‌آباد در ورزشگاه نقش جهان دست به کار بزرگی زد و با برتری 3-1 مقابل سپاهان اصفهان جواز صعود گرفت. در این بازی محسن سفیدچوغایی، علی خانزادی و امیرحسین فارسی برای خیبر گلزنی کردند. محمد عسکری یکی از گل‌های خورده را برای سپاهان جبران کرد. جلال امیدیان مربی خیبر و محرم نویدکیا سرمربی سپاهان.
بازی بسیار مهیج بود، بازی خیلی قوی. سپاهان تیمی بوده که توی 11 هفته گذشته فکر می‌کنم 13 هفته فکر می‌کنم باخ نداده بوده و هفته بازی گذشته فکر میکنم گلی نخورده بود. و خب شما وقتی میانید تو نقش جهان جلوی همچین تیمی با این ساختار یه تیم بسیار قوی، مدعی اصلی قهرمانی توی لیگ برتر، باید یه انرژی مضاعف بذاری. بچه های ما نشون دادن که بچه های خیلی بزرگی هن، با روح بزرگ، با تمرکز بزرگ، و دست مریضات بهشون میگم، به تیم سپاهانم خسته نباشید میگم.
اول باید از هوادارامون تشکر کنم که واقعا تا لحظه آخر تیم رو تشویق کردن. ازشون هم معذرت میخوایم به خاطر اینکه یه جام از دست دادیم و این یک واقعیت. در مورد بازی فکر میکنم از لحاظ فوتبالی فوتبال خیلی جذابی بود، فوتبال پر موقعیتی بود که هر دوتا تیم موقعیت های خوبی داشتن. فکر میکنم تو بدترین زمانهای بازی گل خوردیم، هم شروع بازی هم شروع نیمه دوم. فکر میکنم خیلی خوب بازی کردیم، به بازی برگشتیم، موقعیت های خوبی هم داشتیم. به تیم خیبر تبریک میگم، توی نقش جهان تونستن این بازی رو ببرن، کار خیلی بزرگی انجام دادن، مبارکشون باشه و امیدوارم که تو ادامه مسیرم موفق باشن.
در دیگر دیدار این مرحله تریکان در حالی که 10 نفره بود 1-0 نفت و گاز گچساران رو برد و صعود کرد. سجاد جعفری از پیکان در دقیقه 80 با کارت قرمز داور از زمین اخراج شد و مهدی نجفی در دقیقه 89 تکل پیروزی بخش خودروسازان رو به ثمر رسوند. تیم فوتبال تراکتور تبریز امروز در هفته ششم لیگ نخبگان آسیا پذیرای دوحیل قطر. این بازی ساعت 19:30 دقیقه در ورزشگاه یادگار امام تبریز آغاز میشه و نماینده کشورمون در صورت کسب 3 امتیاز این بازی و لغزش الوحده امارات میتونه به رده دوم جدول صعود بکنه. تراکتور از 5 بازی قبلیش 11 امتیاز کسب کرده و در رده سوم جدول قرار داره و دوحیل با 7 امتیاز از 5 بازی در رده ششم جدوله. رقابت‌های فوتبال باشگاهی اروپا با ادامه صدرنشینی تیم‌های بارسلونا و بایر مونیخ ادامه یافت. در اسپانیا و هفته 17 لیگا بارسلونا با برتری 2-0 برابر میزبانش ویارئال 46 امتیازی شد و موقعیتش رو در صدر جدول حفظ کرد. اتلتیکو مادرید با 3 گل خیرونا رو شکست داد و با 37 امتیاز به رده سوم جدول صعود کرد و تیم‌های الچه و رئال بتیس با نتایج مشابه 4-0 به ترتیب برابر رایو وایکانو و خطافه به برتری رسیدند. در آخرین بازی هفته امشب اتلتیک بیلبائو با اسپانیول روبرو خواهند شد. در انگلیس و بازی آخر هفته 17 لیگ جزیره استون ویلا 2-1 از صد منچستر یونایتد گذشت و با 36 امتیاز به رده سوم جدول صعود کرد. من یونایتد هم با 26 امتیاز در رده هفتم جدول ایستاد. در ایتالیا و هفته 16 سری آ فیورنتینا 5-1 اودینزه رو در هم کوبید. تورینو 1-0 ساسولو رو برد. آتالانتا با همین نتیجه بر جنوا غلبه کرد و دیدار کالیاری با پیزا 2-2 مساوی شد. امشب هم اینتر صدرنشین با لچه و ناپولی رده سومی با پارما روبرو خواهند شد. در آلمان و در دو دیدار باقی مانده از هفته 15 بوندسلیگا بایر مونیخ صدرنشین با 4 گل میزبانش هایدنهایم رو شکست داد و جمع امتیازاتش رو به عدد 42 رسوند و دو تیم ماینز و سمپاولی به تساوی بدون گل رضایت دادند. فولاد سیرجان به 6 هفته صدرنشینی شهداب در لیگ برتر پایان داد. در سومین و آخرین روز از هفته ششم لیگ برتر والیبال تیم فولاد سیرجان ایرانیان با پیروزی 3-0 مقابل رازین پولیمر 20 امتیازی شد و صدر جدول را از شهداب 18 امتیازی پس گرفت. در دیگر دیدارها هم طبیعت اسلام شهر در 3 دست پیاپی مقابل مصر رفسنجان به برتری رسید و استقلال گنبد 3-1 صنعتگران امید را از پیش رو برداشت. لیگ برتر هندبال مردان ایران با برد تیم‌های مس کرمان و سپاهان ادامه یافت. در دو دیدار پایانی هفته نهم رقابت‌ها مس کرمان با برتری 25-24 در زمین هپکوی عراق 16 امتیازی شد و موقعیتش رو در صدر جدول حفظ کرد. فولاد مبارکه سپاهان هم با برتری 29-20 مقابل میزبان ته جدولیش سنگ آهن بافق همچنان در رده‌های بالای جدول باقی بود. و ورزشکاران زن و مرد ایرانی فاتح مسابقات دواتلون قهرمانی آسیا شدند. در این دوره از رقابت‌ها که با حضور نمایندگان 7 کشور در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد، ورزشکاران ایرانی همه مدال‌ها را درو کردند. در بخش مردان این رقابت‌ها فرید هادیپور قهرمان شد. میثم رضایی به مقام دوم رسید و محمد امین صدرامین در رده سوم قرار گرفت. در بخش بانوان هم حدیث نصر آزادانی، فائزه سادات آبدینی نژاد و ریحانه خاتونی عناوین اول تا سوم رو کسب کردند. از توجهتون بسیار سپاسگزارم.
شنوندگان گرامی، قبل از خبرهای ورزشی خبری داشتیم از پرتاب سه ماهواره جدید ایرانی به فضا که قرار هفته اول دی انجام بشه. متاسفانه در پخش صدا مشکل فنی پیش آمد که همکارانم همینک اشاره میکنن. صحبت‌های آقای حسن سالاریه آماده است که با هم میشنویم. شنوندگان گرامی، متاسفانه گزارش آماده پخش نیست. عذرخواهی میکنم از شما شنوندگان گرامی و دعوت میکنم به ادامه خبرها توجه بفرمایید. خداحافظی با صورت حساب‌های کاغذی از امروز. بنابر اعلام سازمان امور مالیاتی، از ابتدای دی فقط اعتبار مالیاتی مستند به صورت حساب‌های الکترونیکی ثبت شده در سامانه معدیان قابل قبول خواهد بود. همچنین صدور صورت حساب‌های الکترونیکی از طریق شرکت‌های معتمد مالیاتی رایگان است. شنوندگان گرامی، از همراهی شما عزیزان با این بخش خبری بسیار سپاسگزارم. به آگاهی میرسانم هنگام اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 12:03 است. روز بخیر، خدا نگهدار.
بهینه بهینه سازی مصرف گاز. امروزه منابع گازی با محدودیت روبرو هستند و هزینه حامل های انرژی هم در حال افزایشه. در چنین شرایطی هزینه قبوز هم سعودی بوده و صرف جویی علل خصوص در محیط‌های کار که خیلی شلوغ هم هستند یک امر ضروریه. از طرف دیگه مصرف بی‌رویه این منابع میتونه موجب تولید گازهای خطرناک و آسیبزا به محیط زیست بشه. اگر سلامت محیط زیست، نیاز دیگران به منابع انرژی و از این دست مسائل چندان براتون مهم نیست، مطمئنن به صرفه اقتصادی هزینه های خودتون اهمیت میدین. توجه داشته باشین که کاهش گاز مصرفی میتونه تأثیر قابل توجهی در پایین آوردن مخارج شرکت یا دفتر کار و یا حتی منزلتون داشته باشین. این یه حقیقت انکارناپذیره که الگوی مصرف در ایران و به طور کلی کشورهای در حال توسعه با کشورهای پیشرفته فاصله بسیار زیادی داره. چنانچه شهروندان به خوبی یاد بگیرن که چطور میتونن مصرف منابع گازی خودشون رو کاهش بدن و این یه فرهنگ بشه و اون رو بپذیرن، علاوه بر صرفه‌جویی میتونن هزینه های خودشون رو کاهش بدن. این کاهش هزینه ها شاید در فضاهایی مثل خونه چندان قابل توجه نباشه، اما در محیط کار که قبض گاز مبلغ بسیار زیادی داره اهمیت چشمگیری خواهد داشت.